أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطالبی که تاکنون در فصل پنجم ثابت شد از این قرار بود که خیار حق است نه حکم، و ذوالخیار که مستحق این حق است مورد حق است نه مقوم حق، و چون ذوالخیار مقوم نیست بلکه مورد است، قابل نقل و انتقال است، بعد از مرگ به ورثه منتقل می شود. اگر وارث یک نفر بود که محذوری ندارد و اگر چند نفر بودند فیه وجوه و آرا، یک وجه چهار وجه قابل تر بود. یک وجه این بود که کل واحد از ورثه بر استقلال نسبت به تمام عقد و معقول علیه خیار دارند. وجه دوم این بود که کل واحد از ورثه به اندازه سهم خودشون خیار دارن. وجه سوم این بود که مجموع ورثه به ما انهم مجموع که مختار برهم شیخ بود خیار دارن. وجه چهارم بود که جامع به ما انهم جامع که قابل انطباق بر ای وارثین هست خیار دارن. اگر همه این ورثه اتفاق کردن بر فسخ یا قبول محظوری نیست، اما اگر بعضی ورثه اقدام کردن و بعضی ورثه اقدام نکردن چیکار باید کرد؟ اگر بعضی ورثه یکی از براس اقدام کرد به فسخ، سه تا فرع رو باید تحلیل میکردیم. فرع اول این بود که اصلا اقدام بعضی ورثه نافذ است یا نه. دوم این که این اقدام حوزه نفوذش تا کجاست روی مبانی چهارگانه. سوم اینکه آثار این نفوذ چقدر است. رو بعضی از مبانی مثل مبنای مرحوم شیخ این اقدام بعض الورثه کل عدم است، نافذ نیست، زیرا حق به یک نفر نرسید و به جامع هم نرسید، بلکه به مجموع به ما انهم مجموع رسید، و اینجا چون مجموع حاصل نشدن کسی به تنهایی حق فسخ ندارد، پس این فسخ باطل است. اما رو مبنا وجه اول دوم و چهارم این صحیح است، برای اینکه این سهم این بالاخره حق فسخ دارد، حالا یا کلن یا به حصته. پس فرع اول از فروع سگانه دو حکم داشت، رو مبنای سوم این فصل باطل بود، رو مبنای اول و دوم و چهارم این مبناست این فصل صحیح. اما عمده حوزه نفوذ است. رو مبنای مختار که حق به تبع عقد و عقد به تبع معقود علیه چند حصه می شود، این حق الخیار هم چند حصه شده است. این شخص، این واحد، این وارثی که فسخ کرده به اندازه سهم خود فسخ کرده. بعضی ها اصلا سهمی ندارن، مثل زوجه که زوجه درست است از حقوق ارث میبرد، اما این حقی که تابع عقد است که اون عقد تابع معقود علیه است که اون معقود علیه جزء اراضی و عقار هست و سهم زن از اون ندارد، لذا این حق الخیار به اون میرسه. پس بنابراین بعضی ها اصلا حق ندارن، بعضی ها حق دارن ولی به اندازه سهم خودشون میتوانن فسخ کنن، زیرا حق به تبع متعلق کثرت پذیر است. متعلق یا کثرت بالفعل دارد مثل اینکه 5 تا فرش خریدن، یا کثرت بالقوه دارد مثل 500 متر زمین خریدن، قابل تقسیم به 5 جزء است. خب اگر چونچه رو مبنای اول که کل واحد مستقلن این فصل کرد، تبعاتی دارد که باید ملتزم شد، و اون این است که چون کل واحد حق فصل دارن که این به مرحوم صاحب جواهر و ظاهر فرمایش صاحب جواهر است، اگر کل واحد حق دارن، اگر احدهم فسخ کردن، کل مبی بر میگردد میاد به ملک میت و از ملک میت منتقل میشود به کل ورثه. این فاسق فقط سهم خاص خودشو داره، با اینکه او به تنهایی فسخ کرد و کل مبی رو برگردوند، اما کل مبی به او نمیرسد، چون کل مبی از اون طرف به او منتقل نشد، کل مبی از اون طرف به میت منتقل شد و از میت اگر چیزی بخواد منتقل بشه به همه ورثه میرسه، مگر روی دو مبنا و دو فرق. مطلب دیگر، اگر چون چه مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه که قائل است که این حق به جمیع میرسد، در تفسیر این حق با مرحوم شیخ انصاری موافق باشد، یا در تفسیر فسخ با دیگران هم نظر باشد، اینجا باز محذوری پیش نمی آید، یه محذورات دیگه دارد. اگر گفتیم به این که فسخ عبارت از نظیر حق شفعه، حق تملیک و تملک است، در حق شفعه اون شفیع که اخذ به شفعه می کند کاری با عقد ندارد، عقد رو باطل نمی کند. اگر زمینی 1000 متر بود و مشترک بین دو نفر بود و احد الشریکین سهم خود را به بیگان فروخت، این شریک حق شفعه دارد، یعنی می تواند اون عین را، اون 500 متر را استرجاع کند، استرداد کند و ثمن را برگرداند. چون کار شفیع کسی که اخذ شفعه می کند مستقیما به عین تعلق می گیرد و حق شفعه حق تملیک و تملک است، با تملک اون مبی، اون نسبی که فروخته شده، عقد منحل می شود. نه اینکه حق شفعه مستقیما نظر به عقد داشته باشد و بتواند عقد را منحل کند، اول عین را برمیگرداند، به تبع رد عین عقد فسخ می شود. نه، چون بیع جدید نیست. خب از طرفی اگر گفتیم فسخ حق تملیک و تملک است، ده حق حل العقد این حکم داره، یا گفتیم به این که فسخ حل العقد است من الحین لا من الاصل، اگر این مبنا را پذیرفتیم در معنای فسخ، باز عین مستقیما به خود این وارث برمیگردد دیگه، به این فاسق برمیگردد، نه به سایر ورثه، بلکه سایر ورثه فسخ نکردن، اومد محذور فراوانی هم دارد که این ثمن رو باید چه کار کرد و اینکه کل مبی رو که گرفت کل ثمن رو باید برگرداند، در حالی که ثمن توزیع شده است پیش دیگران. اگه بگیم دیگران باید ثمن را بپردازند، یک ضرری است به سایر ورثه که هیچ سهمی از مثمن ندارند ولی پول ثمن رو باید برگردانند. اگر بگیم به خود این فاسق باید مراجعه کرد، این از یک نظر ضرر نیست، اما این همه سهام را و ثمن پیش او نیست، ولی خب چون همه مبی پیش اوست همه ثمن را باید بپردازد. بله، اما باید بپردازد یا نه؟ غرض این است که اگر چون چه فسخ حل العقد است من الحین، باید آثارش هم که حکم سوم است بحث بشه و ملتزم بشه. الان بحث در حکم فرع دومه. خب اگر چون چه رو مبنای صاحب جواهر آمدیم، گفتیم کل واحد از ورثه حق دارن، حالا یه کل واحد از ورثه حق دارن، اگر مبنای مختار را قبول کردیم فسخ حل عقد است از صنف تملیک و تملک حق شفعه نیست، یک، و فسخ العقد است به علایت انه کلم یکن من الاصل نه من الحین، این دو، قهرن اون ببی میاد ملک میت، از ملک میت به عنوان طریق به همه ورثه میرسد. چون به همه ورثه میرسد اونا باید، اگه سمن موجود است که سمن عین سمن رو برمیگردونن، اگر سمن موجود نیست این دینیست در ذمه میت و دینی که در ذمه میت است از مال میت باید ادا بشه اگه سمن موجود نیست. ولی اگر گفتیم به این که فصل نظیر حق و تملیک و تملک است که کاری به عین دارد نه کاری به حق، عین رو برمیگرداند بعد حق عقد منحل می شود، یا گفتیم فصل حل العقد من الحین است لا من الاصل، اینجا وقتی عهد الورثه فصل کرد کل مبی برمیگردد به ملک این فاسخ، حالا او کل ثمن رو باید بپردازد. اگر کل مبی به ملک او آمد کل ثمن رو هم باید بپردازد، اگر کل ثمن موجود بود همون رو برمیگردند و سائر ورثه سهمی ندارد اون وقت. اگر کل ثمن موجود نبود بقیه خود راست رو توضیح کردند و صرف کردند، این باید ضامن باشد. بگیم به این که اصلا ضامن نیست فقه از این فتوا تحاشی داره، بگیم ضامن هست مال اونها رو ضامن هست، این تضمینش رو چی جهت زمان معاوضه است، زمان ید چیه، این که آسون نیست. بهترین راه اینه که ما بگوییم در بین این مبانی چهارگانه کل واحد از این ورثه خیار رو ارث میبرن، کلون علا سهمه، همین این یا تبعات کمتری دارد یا در بعض موارد تبعاتی ندارد اصلا. منتها اگر گفتیم کلون علا سهمه ارث میبرن و بگوییم فصل حل العقد است مدلهین، دیگه هیچ محذوری ندارد. اگر گفت همچنین گفتیم حق فصل تملیک و تملک است نظیر حق شفعه، اینم هیچ محذور نداره. تنها محذور جاییست که بگوییم فصل حل العقد است من الاصل، چون حل العقد من الاصل است پس این مبی از ملک اون مشتری بر میگردد به ملک میت، از ملک میت به عنوان ماترک به همه ورثه میرسد، اونگاه به این شخص فاسخ به اندازه سهم او نمی رسد. یعنی اگر دو تا برادر بودن زمین رو پدرشون فروخت، بعد معلوم شد که مغبون بود، سمن را گرفت، این سمن رو نصف تنصیف کردن، نصف این برادر نصف اون برادر گرفت، اگر گفتیم هر یک به اندازه سهم خود حق فصل دارد، یکی از این دو برادر که فصل کرد اون مبی بر میگردد میاد ملک پدر میشود، اون وقت این مبی که ملک پدر شد نصفش نه اون کل، اون سهم خاصی که این ورثه دارد، همون سهم خاصی که این وارث دارد اون بر میگردد میاد ملک میت، همین سهم خاص که ملک میت شد باز بین دو تا برادر تقسیم میشود. و این فاسخ که قبلا نصف ثمن را داشت و قبلا نصف زمین را هم اگر پدر نفروخته بود مالک بود، الان که پدر زمین را فروخته نصف ثمن به او رسید، او به اندازه نصف خود حق داشت و به اندازه نصف حق خود که نصف بود فصل کرد و زمین نصف زمین برگشت آمد ملک میت، چون آمد ملک میت دوباره دو تا نصف شد، دو تا نیم شد، یک نیم مال اون یک نیم مال برادر. چون آخر اگه ما ترک مال همه ورثه است، اگر چیزی مال میت بود مال همه ورثه است. بله ولو یک آن، ولو یک آن، ولو یک آن اگر چیزی را میت مالک بشه، ادله ما ترکه المیت و ول وارثه رو میگیره. بله الان یه ملکت بسیار خوب، یه بار که ملک او بود ثمن برگشت، اما قبلا که زمین ملک او نبود، قبلا ثمن ملک او بود، الان خود او ملک این شد، قبلا ثمن ملک او بود تقسیم کردن، الان خود این مثمن ملک اوست، با تقسیم بکنن. ما ترکه المیت فهو لوارثه. عقل که نمیتونه قیاس بکنه توی مسائل فقهی و دقیقی بفهمه تا فسخ چی باشه. اگر چون چه کسی گفت فسخ حل العقد است من الحین، این یه راه داره، راهی که مرحوم شیخ رفته که فسخ تملیک و تملک است، مستقیما کاری به عین دارد، رابطه به عقد ندارد، این یه حکم دیگه دارد. ولی راهی که خود مرحوم شیخ فرمود که فسخ حل العقد است نه تملیک و تملک، اینجا نمیتوانن بفرمان به این که فسخ تملیک و تملک است نظیر حق الشفعه. اگر چون کسی یه مبنایی رو پذیرفت، باید همه لوازمش رو ملتزم بشه. اگر بعضی از لوازم نظری پیچیده بود و قابل التزام نبود، اون ناچار است دست از مبنا برداره. اگر مبنای قبلی شیخ این بود که فسخ حل العقد است، دیگه نمیتونن اینجا وقتی با آثار پیچیده رسیدن بگن فسخ نظیر حق الشفع است، باید به لوازمش ملتزم شد. خب چطور درباره ارث زوجه ملتزم میشن؟ خب زمینی رو شوهر فروخته، بعد به یک قیمتی اون پول رو گرفته، بین ورثه تقسیم که شده، من الوراث این همسر او بود، به سهمی از سهم برد، ثمن برد. الان که فسخ کردن، این ثمن بر میگرده از ملک همه، حتی از ملک زن، به مثمن میاد ملک میت و چیزی به زن نمیرسه. خب این رو ملتزم میشن دیگر. اگر چون چه فصل این لوازم و احکام رو داره، کسی آگاه باشه یا فصل میکنه یا نمیکنه، ولی بالاخره این اثر رو داره دیگه. نمیشه گفت عقل میگوید به این که خب این زن که این ثمن رو مالک بود، چگونه چگونه حالا محروم مطلق باشه؟ این ثمن در قبال اون مثمن بود، چطور ثمن رو ارث میبره بدلش ارث نمیبره؟ عقل در این گونه از موارد فقط باید بگوید که من نمیفهمم. نظیر هم سهام ورثه، اصلا اون آیه در همین زمین نازل شد. اما شما درباره ارث و سهام ارث سخن نگویید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. اینطور نیست که حالا عقل بتواند در این مسائل برسد. سر این که عقل بیش از همه و پیش از همه برهان نبوت را اقامه می‌کند همین است که میگوید من یه اسراری در عالم هست که من میفهمم که نمیفهمم و باید با اونها زندگیم رو تطبیق بدم. لذا شما برهان نبوت را برهان رسالت رو تو فلسفه و کلام میبینید، تو جای دیگه که نمیبینید. و قبل از دیگران عقل این آیه رو سر میذارد، لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. عقل میگه بله، ما چه میدونیم آینده چی پیش میاد؟ از اسرار و حکم عالم ما چه خبر داریم؟ خب نه، منظورم اینه که ما اصل فصل رو نصف نداریم. چون اصل فصل رو نصف نداریم، قبلا هم گذشت، ما در روایات ما تو نصوص ما فقط الخیار آمده، چه در خیار مجلس، چه در خیار حیوان، چه در خیار تأخیر، عنوان خیار آمده. و قبلا گذشت کما فی الاصول که اگر یک عنوانی در روایت آمده و حقیقت شرعیه یا مد شرعیه برای او ترسیم نشده و در فضای عقلا و عرف یه معنای رایج و دائرش دارد، نصر رو باید بر همون حمل کرد. خیار آمده، شارع تفسیری هم نکرده، غرایز عقلا و انتقادات مردمی هم برای خیاری تفسیری داره. خب معنیش این است که این روایت رو برای معنای عرفی بدم کرد دیگر. و عرف خیار را حل عقد میداند. همین عقدم چهار عنصر دارد، متعاوضان و عوضین. این باید بازمز باشه، چیز دیگری که نیست. نه عوضها رو عوضین رو میشه تغییر داد، نه متعاوضان را. اگر حل عقد است، سمن باید به جای مسمن و مسمن باید به جای سمن، سمن باید به کیسه مشتری، مسمن باید به کیسه بایه. این بشه حل عقد. عقد که فرض که عقد نیست، یه ایقاع است، یه تملیک و تملک تازه نیست، یه عقد جدیدی نیست، یه پیمان تازه نیست، به هم خوردن هم مال قبلی است. هر چیزی با جا اصلیش قرد کرده دید. خب بله، اون نماعات نه بر ارسطو چرخه نباید فرق میکنه، اون نماعات متخلل فرق میکنه، ولی اگه گفتیم من الهین باشه خب فرق میکنه دیگر. نه، چون ما گفتیم من الهین است به عنایت انه من الاصل، برای اینکه جواب اون نماعات متخلله رو بدیم، چون نماعات متخلله میگن مال خریدار است، مال اون فروشنده اولی نیست. لذا این گرچه فصل من الهین است، اما به عنایت انه لم یکن من الاصل است. بنابراین احکام تا اینجا روشن شد که اگر بعضی ورثه فصل کردن رو مبنای اول و دوم و چهارم فصل صحیح هست، رو مبنای سوم اصلا فصل صحیح نیست. این یک. و اگر فصل کرد رو مبنای دوم که به اندازه سهم خود میرسد، اگر سمن موجود است که به اندازه همون سهم سمن بر میگردد، اگر موجود نیست که او بدهکار است و باید بپردازه. ولی اگر گفت، ولی چون در صورت که ما در این مبنا بگوییم که فصل تملیک و تملک است نظیر حق شفعه، یا فصل حل العقد است من الهین، اون ضرر دیگه متوجه سایر ورثه نمی شود، اما یا متوجه فاسخ نمی شود. ولی اگر گفتیم به این که فصل این است که مبی برگرده به ملک میت استطراقا به ملک ورثه برسد، همین شخصی که به اندازه سهم خود فصل کرده است، یعنی دو تا برادر بودن، این یکی به اندازه سهم خود فصل کرد، نصف اون زمین برگشت آمده ملک میت، دوباره این نصف به دو نصف تقسیم می شود، نصفش مال فاسق، نصفش برای برادر دیگری، و یک چهارم زمین به دست این فاسق آمده، و کل سمن رو او باید بپردازد. اینجا یه ضرریست متوجه او میشه، و اگر بداند اقدام نمی کند، مگر اینکه بداند به اینکه این زمینی که قبلا بر یه قیمت رخیصی فروخته شده، الان چون برای جاده قرار میگیره و به قیمت های چند برابر ثمن میارزه، بداند که به همین مقدارم به اکتفا بکنه، متضرر نمیشه. بنابراین فصل حل العقد است به عنایت انه لم یکن من الاصل، یک. فصل از سنخ حق تملیک و تملک شفعه نیست، دو. فصل حل العقد است و به نحو ایقا، و عناصر چهارگانه باید محفوظ باشه، و هر کدام از ورثه به اندازه سهم خودشون حق فصل دارن، و اون سهم به اندازه سهم اینها به اینها میرسه. احیانا بعضی از وراث ممکنه متضرر بشود. هازا تمام کلام در این مسئله با فروعاتش. حالا چون روز چهارشنبه است، یه مقدار بحث روایی هم داشته باشیم که بحثای اساسی ماست. ما این روایت رو تو بحث‌های حوزوی زیاد میشنویم که علم نور و یغذف الله فی قلب من یشا، یا ایمان نور و یغذف الله من فی قلب من یشا. این یه حقیقتی است، ولی ما باید برای چند امر همیشه مراقب باشیم که آیا چیزی در قلب ما آمده یا نه. گاهی خیلی انسان از قلبش غافل است، همینطوری برون مرزی زندگی می کند، با حس و تجربه زندگی می کند. کسانی که دانشهای اونها حسی و تجربی است و کارآمدی اونها هم حسی و تجربی است، اینا کمتر موفق می شوند به مسائل تجدیدی فکر بکنند که در قلبشون چه می گذرد. احیانا اینها رو جز خیالات میدونن، اینها رو جز اوهام میپندارن، کمتر سری به دل میزنن، اما بعضی واقعا صاحب دلن. این که از برخی به عنوان صاحب دل یاد میکنن، برای اینکه اینا کاملا مواظبن چی در قلبشون، چه طائری نشسته است یا چه طائری پر کشیده، مواظب قلبشون هستن. این مراقبت زبان و اعضا و جواره که خیلی سفارش شده است، این کار خیلی دشواری نیست، اما مراقبت قلب که خاطرات را انسان مواظب باشد، چه چیزی در ذهنش خطور کرده، چه چیزی خطور نکرده، که اگر اینها را بتواند مراقبت کند، تنظیم کند، تو نماز یک حالت خاص خودش دارد، دیگه راحت تر است، بدون تشوش به سر میبرد. غرض آن است که کسانی که با علوم تجریدی معنوسن، مراقبت دل برای اونا خیلی سخت نیست، چون اینا بخش وسیعی از کارهای علمی اونها تجریدی است. کارآمدی اونها هم بر اساس یزکیهم باید تجریدی باشه، بنابراین برای اینها سخت نیست که مراقب دل باشن، بشن صاحب دل. حالا که صاحب دل شد، باید ببیند در دلش چی حادث شده. گاهی تو مسائل علمی یه حق، مطلب حقی الغا میشه، گاهی مطلب باطلی الغا میشه، این مال عقل نظریه. تو عقل عملی او گاهی یه ترسی ایجاد میشه، گاهی یک طمأنینه و آرامش ایجاد میشه، این مال عقل عملی او. اونجا که مربوط به عزم و نیت و اخلاص و امثال تصمیم و اراده و مشیت است، اون کار عقل عملی است. اونجا که مربوط به تصور و تصدیق و قضیه و قیاس و استقرا و تمثیل و این گونه از امور است، کار عقل نظری است. این چهار امر او کاملا باید مراقبت کنه تا بشه صاحب دل، ببینه که این باطل ها از کجا آمده، تصورات باطل، تصدیق های باطل، شبه های باطل، این از کجا آمده، اون براهین حق، ادله صدق از کجا آمده. این دو تا بخش حق و باطل را تو بخش اندیشه مراقبت بکنه، اون دو تا بخش انگیزه را که یکی حراس است، یکی طمأنینه و آرامش است، اونا را باید مراقبت بکنه، تا اگر حق بود شاکر باشه، اینا را حفظ بکنه، تا اگر باطل بود استعاذه کنه و راه نجات اونها را پیدا کنه و مراقب باشه که دیگر نیاد. در قرآن کریم هم از در روایات قرآن هم سخن از غذف است، هم سخن از انزال. در جریان ترس فبود در دلهای دشمنان اسلام، خدا ترس را الغا کرده است و غذف فی قلوب مرور. این العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء. این غصب هم در حق است، هم در باطل، هم در نظر هست، هم در عمل، هم در اندیشه است، هم در انگیزه. فرمود غذف فی قلوبهم الرعب انزل و انزل الذین ظاهروهم من سیاسیهم و غذف فی قلوبهم الرعب. این یک نوع غصب است، یه نوع غصب هم العلم نور و یغذفه الله فی قلب من یشاء. خب باید مواظب باشد چی آمده در دل، اینی که آمده در دل چه پیامی دارد. در قبال قذف ترس انزال سکینت است که فرمود و انزل سکینته علیه و علی المؤمنین. این آرامش به تو معنی را خدا نازل می کند. اگر کسی صاحب دل باشد و سری به دل بزند، میبیند این دل آرام است، دیگه لرزان نیست. اما اگه صاحب دل نباشد، میبینه میلرزه، اما نمیدونه منشأش چیه، از چی داره میترسه، کی رو ترسونده. این کی رو ترسونده یا کی رو مطمئن کرده، یه اصل کلی قرآنی است که باید همیشه در نظر ما باشه. قرآن یه اصل کلی رو ذکر میکنن، همونطور که تو روایات از وجود مبارک امام صادق و از وجود مبارک امام رضا علیه السلام آمده که علینا الغاء الرسول و علیکم التفریق، تو آیات قرآنی هم همینطور است. در آیات قرآنی فرمود به این که در قیامت که شد بالاخره اعضا و جوارح حرف میزنن. وقتی شخص به اعضا و جوارح میگوید لم شهدت ما علیناها، اینا یه اصل کلی قرآنی دارن. قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء. پس هر کسی یه حرفی میزند، دو تا بحث رایج است که انظر الى ما قال لا تنظر الى من قال. در بعضی از امور ببینم من قال کیه، در بعضی از امور میگم ما قال کیه. این من قال و ما قال رایجه، اما من انتقه و مقفول انه. کی او رو به حرف آورد اصلا مطرح نیست. این آیه که دارد انتقن الله الذي انتق كل شيء، اصل قرآنی است که انسان باید از او فروعاتی رو استنباط بکند که کی این آقا را حرف زد یا حرف به حرف آورد، کی از دهن او سب و لعن صادر کرد، یا کی از دهن او اجلال و تکریم صادر کرد، کی او رو به حرف آورد. این رو اون صاحب دل متوجه است که میگن از راه دور آمده، اومد حساب او رو هم میکنه که این از کجا آمده، این برای تنبیه من آمده یا برای امتحان من آمده. اون صاحب دل هم مواظب ما قال است، هم مواظب من قال، هم مواظب انتقن الله الذي انتق كل شيء است. در این گونه از موارد هم همینطور است. این اولا میبیند که چی در دلش اتفاق افتاده. این غزف رعب است یا انزال سکینه است، این رعب رعب صادق است یا رعب کاذب است. یه عده ای در میدان جنگ و زلزلو به لرزه در آمدن، حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله. بعضی از لرزه ها و هراس ها، هراس های مذموم است، چون که خدا این هراس را در دل کفار انداخت و غضب فی قلوبهم الرعب. به وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که من منصور به رعبم، در قبالش انزال سکینت است، آرامش است که خدا آرامش را در قلب ایجاد میکند. هیچ کس نمی لرزد که من زندگیم چی باید بشه، چجوری تعمیم بکنم. یه بار همین قصه عرض شد که برام کلنی در اون جلد هشت کافی یعنی روزه کافی این حدیث رو نقل کرده که یکی از ائمه علیهم السلام، مثلا امام صادق سلام الله علیه، به یکی از اصحاب فرمود من اگه به شما بگم شما کارتون انجام بدید تأمین هزینه شما با من، شما آرام میشی؟ عرض کرد بله. خب یا ابن رسول الله، معصوم، پسر معصوم، وقتی عهده‌دار هزینه من بشه من یقینا آرام میشم. فرمود ما که هرچی داریم از ذات اقدس اله هست، همین وعده را خدا به شما داد، چرا آرام نمیشید؟ خدا فدا فرمود شما درسیتون رو بخونید، کارتون انجام بدید، روزیتون با من. این یه برکتی است که انسان بیارمد. او وعده داد، فرمود شما عائله منید، ما من دابت الا علی الله رزقها، من معیلم، شما عائله منید، روزی شما مخده ماست. منطقه شما متوکلن علی الله درس بخونید، نه برای اینکه به جایی برسید و نانی در بیارید. شما درس بخونید که دین را بفهمید و باور کنید و منتشر کنید، تأمین هزینه شما با من. ربود این وعده را که او هم او داد که ما مرچی داریم از او داریم که چرا آرام نمیشیم. سرش اینه که ما واقع صاحب دل نیستیم. خب پس ما در رعب و سکینت که بخش عقل عملیست باید صاحب دل باشی، مراقب باشی. خاطرات و تصورات و تصدیقات هم گاهی حق است، اینها را فرشته ها الهام میکنند به برکت الهی، چون علم را ذات اقدس اله عطا میکند و علم الانسان ما لم یعلم. اگر شبهاتی باشد، قضایای باطلی باشد، قیاسات باطلی باشد، استقرا و تمثیل های باطلی باشد، بر اساس ان الشیاطین لیهون الى اولیائهم لیجادلوکم، همین است. بالاخره این یه خاطئه شبهه است دیگه. این شبهه زمینه عقل نظری را تیره میکنه. این شبهه خود به خود پیدا نشده که، یه وقت وسوسه گناه هست، این معلوم است که مال شیطانه. یه وقتی شبهه هست در برابر یک حقیقت، این معلوم است که نشایات، یعنی لیهون الى اولیاء هم لیجادلوکم، اینو کس دیگه الغا کرده. پس مراقبت و این است که ما این چهار عنصر را کاملا در فضای دل پاسبانی کنیم، چه اندیشه های حق چه اندیشبهات باطل، چه آرامش های حق چه حراس های باطل، همه اینها را انسان وقتی مراقبت کرد راحت خواهد شد. این میشه شرح صدر. وقتی از روز نیاروار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن که شرح صدر چیه، همین دعای نورانی که امام سجاد سلام الله علیه در شب 27 ماه رمضان از اول شب تا آخر شب این سه جمله را تکرار میکرد، اینا علامتهای شرح صدرن، نه شرح صدر. وقتی از حضرت ابن مسعود از حضرت سوال میکند که علامت شرح صدر چیست، فرمود از تجافی من دار الغروب و علامت الى دار الغروب و استعداد للموت قبل حلول الفوت. وجود مبارک امام سجاد از اول شب تا آخر شب 27 ماه رمضان عرض کرد اللهم انی اسألک التجافی عن دار الغروب و الإنابة الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. اینا علامت شرح صدر است که این دل باز است. اگر یه چیز وسیع بود یه حادثه کوچیک فوراً او رو منقلب و متزلزل نمی کنه. اگر یه شبستان وسیع بود، خب چند نفر آمدن نشستن، جا فراوان دیگه، اما یه جایی که تنگ باشد یه چند نفر بیان همه باید جا به جا بشن. فرمود در صدر مشروع اینها برفرد بیان کاری با انسان ندارن، که چیزی متزلل نمی کنن. از برکات شرح صدر و از علائم شرح صدر همین است، التجافی من دار الغلوب و الانابت الى دار الغلوب و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت، که امیدواریم خدای سبحان شرح صدر را نصیب همه علاقمندان قرآن اسرت بفرماید. والحمد لله رب العالمین.